سلام و عصرتان بخیر. به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. در این یک ساعت از تازه‌ترین و آخرین تحولات خبری افغانستان و جهان خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوایی تازه را برایتان داریم. در مهمترین گزارش‌های مربوط به افغانستان میشنوید که وزارت مالی افغانستان میگوید که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه ماهانه میلیون‌ها افغانی حقوق به دست می‌آورند. اما اول از خبرها آغاز می‌کنیم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان از ستار فروغ میشنوید که درگیری مرگبار در شرق اوکراین چند ساعت پیش از آن شدت کسب میکند که قرار است آتش بس میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی نافذ شود. و استرالیا در جام جهانی 2015 کرکت انگلند را با تفاوت 111 دو شکست داد. اما قبل از آن نگین جهان را خبرهای افغانستان را پیشکش میکند. سلام، با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. وزیر معادن و پترولیم افغانستان میگوید در نشست اخیر کشورهای عضو تاپی، کشورهای بزرگ جهان برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز علاقمندی کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک عملیات خاص دو حمله کننده انتحاری را دستگیر کرده است و مقامات وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن میگویند تطبیق برنامه‌های آگاهی دهی عامه در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر خواهد بود. تفصیل خبرها. وزیر معادن و پترولیم افغانستان میگوید در نشست اخیر کشورهای عضو تاپی، شرکت‌های بزرگ جهان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ابراز علاقمندی کردند. داود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم، روز شنبه به خبرنگاران گفت نشست نهایی در مورد پروژه تاپی در آینده نزدیک در کابل برگزار خواهد شد.
سه کمپانی بسیار بزرگ که توتال فرانسه هست، کمپانی آرتی گلوبال از روسیه هست و کمپانی چاینا پترولیم پایپلاین برو. تا جلسه بعدی هیئت رهبری تاپی این مسئله فاینال خواهد شد و مردم افغانستان و مردم منطقه ای را خواهند شنا.
به گفته آقای صبا، همه کشورهای عضو تاپی در این پروژه تاکید داشتند که کار این پروژه باید هرچه زودتر آغاز گردد. تاپی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان و هندوستان می باشد که سالانه از آن حدود 270 الا 300 میلیون دلار نفع به افغانستان خواهد رسید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک عملیات خاص دو حمله کننده انتحاری را دستگیر کرده است. در اعلامیه از سوی این ریاست امروز به نشر رسیده آمده است که این دو تن در شهر جلال آباد بازداشت شده اند. در اعلامیه آمده است این دو تن میخواستند که با استفاده از یک اراده موتر مملو از مواد انفجاری بالای حوزه اول امنیتی در شهر جلال آباد حمله کنند. به اساس اعلامیه همراه با افراد دستگیر شده مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و مقامات وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن میگویند تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر خواهد بود. مژگان مصطفی، سرپرست وزارت امور زنان، روز شنبه با ابراز این مطلب گفت:
هم از علمای کرام از رسانه ها خواهش میکنم که در قسمت آگاهی اذهان عام برنامه های خاص خود داشته باشند و از این راستا شاید ما بتانیم که فوق العاده موفقیت به دست بیاریم.
خانم مصطفی همچنان افزود زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت های اجتماعی متعددی روبرو بوده و در معرض تهدید قرار دارند. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در سال روان هجری خورشیدی حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با ستار فروغ باشید.
مقام ها در پاکستان می گویند که مردان مسلح راننده یک موتر را که دو کارمند برنامه تطبیق واکسن پولیو را انتقال می داد در شمال غرب این کشور کشتند. این حادثه در منطقه نارامه خیبر، جایی که اردوی پاکستان با طالبان و تندروان مرتبط با القاعده می جنگد، رخ داده است. مقام های محلی می گویند این کارمندان برنامه تطبیق واکسن پولیو برای کمپین سراسری تطبیق واکسن پولیو در پاکستان که به روز دوشنبه آغاز می شود آمادگی می گرفتند، اما در این حمله آنها آسیب نرسیده است. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که شورشیان گروه دولت اسلامی یک شهرک را در نزدیک یک پایگاه هوایی تصرف کردند. قوای آمریکا و ائتلاف در این پایگاه نیروهای عراقی را آموزش می‌دهند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که شهرک البغدادی از سوی گروه موسوم به دولت اسلامی تصرف شده است. به گفته وی طی چند ماه این اولین بار است که جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل یک منطقه نو را در دست می‌گیرند. درگیری مرگبار در شرق اوکراین چند ساعت پیش از آن شدت کسب میکند که قرار است آتش بس میان جدای طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی نافذ شود. شورشیان حملات را بر نیروهای اوکراینی تشدید بخشیدند و امیدواری برای توافق صلح که در اجلاس منسک به اشتراک رهبران روسیه، اوکراین، جرمنی و فرانسه به روز پنجشنبه گذشته حاصل شد کاهش یافته است. این توافق ساعت 10 امشب به وقت محلی به اجرا گذاشته می شود. به اساس گزارش دیبالتسیف که یک شهرک استراتژیک حمل و نقل به حساب می آید و در کنترل قوای حکومتی اوکراین است، مورد حملات شدید از سوی شورشیان قرار گرفته است. ویا چسلاف ابروسکین، قماندان پلیس محل، در صفحه فیسبوکش نوشته است که این شهرک آتش گرفته است. گزارش شده که درگیری شدید در چندین شهر به شمول ماریپول ادامه دارد. امارات متحده عربی اعلان کرده است که سفارتش را در پایتخت یمن مسدود میکند. این اعلان به روز جمعه از سوی خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی یک روز پس از آن صورت میگیرد که عربستان سعودی، ایتالیا و جرمنی سفارتهای خود را در صنعا پایتخت یمن بسته کردند. این چند روز پس از آن است که آمریکا، فرانسه و بریتانیا در یک اقدام مشابه یمن را که در آن فعالترین شاخه القاعده حضور دارد به انزوای بین‌المللی تهدید کردند. رئیس جمهور منتخب یمن پس از چند ماه نزاع با شورشیان شیعه بر سر قدرت ماهی گذشته استعفا داد. شورشیان شیعه از ماه سپتامبر پارسال به این سو کنترل صنعا را در دست دارند. آنها که به نام حوثی ها یاد می شوند سپس پارلمان را لغو کردند و رئیس جمهور عبد ربو منصور هادی و وزیران کابینه وی از سوی این شورشیان در خانه تحت نظارت قرار گرفتند. و استرالیا در جام جهانی 2015 کرکت انگلند را با تفاوت 111 دوش شکست داد. بازی را نخست استرالیا در شهر ملبورن این کشور آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش در 5 اوور 343 دوش به انگلند هدف تعیین کرد. انگلند در حالی که صرف 231 دوش انجام داده بود تمام بازیکنانش را در 42 اوور از دست داد و نتوانست که این هدف را تکمیل نماید. پیش از این در شهر کرایستچرچ نیوزیلند مسابقه میان تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند رواندازی شد. این مسابقه را نیوزیلند با تفاوت 98 دوش برنده شد. بازی‌های کرکت جام جهانی سال 2015 میلادی امروز آغاز گردید. 14 تیم ملی کرکت که به این جام را یافتند در جریان 6 هفته 49 بازی را در استرالیا و نیوزیلند انجام خواهند داد. هند قهرمان قبلی جام جهانی کرکت بود و اولین بار است که تیم افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت انتخاب می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین در این برنامه که حاوی تازه‌ترین مطالب خبری است و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش‌ها را در برنامه کنونی می‌شنوید. وزارت مالی افغانستان میگوید که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ماهانه میلیون ها افغانی حقوق به دست می آورند.
ما مشاورین داریم که تا 30,000 افغانی معاش می گیرند. دیگر طرف ما مشاورین داریم که معاشاتش 100,000 افغانی می رسد. این فرق می کنم.
رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان وظایف معاون وزارت دفاع، مشاور اقتصادی و 4 تن از افسران دیگر این وزارت را به حالت تعلیق درآورده است. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به زودی یک عملیات مهم به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح را اندازی خواهد شد.
قرار است ما یک عملیات مهم را به کمک و همکاری مردم به منظور تامین امنیت بهتر و تصفیه وضعی از محلات از وجود مخالفین را اندازی بکنیم.
و در برنامه هوای تازه میشنوید که چرا تظاهرات در افغانستان رنگ خشونت آمیز را به خود میگیرد.
جوانان طریقه مظاهره ها را نمیفهمن، آگاهی ندارم.
جوانان افغانستان که میبینم بسیار سخت است، احساساتی است.
و سایر گزارش ها را هم در این برنامه دنبال کنید. مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجرایی که شماری آنان به 57 تن میرسد ماهانه تا 200 هزار افغانی معاش میگیرند. وزارت مالیه میگوید که برای این مشاوران نظر به دانش آنان از سوی حکومت وحدت ملی حقوق ماهانه در نظر گرفته شده است. در همین حال شماری از اعضای ولیسی جرگه میگویند که این مشاورین بر اساس گرایش های سیاسی با حقوق گزاف گماشته شدند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
هرچند حکومت وحدت ملی در آغاز کار بر از میان برداشتن نهادهای موازی تاکید میکرد، اما وزارت مالیه افغانستان تایید میکند که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ماهانه میلیون ها افغانی حقوق به دست میآورند. مقامات این وزارت میگویند که مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به 57 تن میرسند و آنان نظر به فهم و دانششان از 30,000 تا 200,000 افغانی ماهانه حقوق میگیرند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید
معاشات مشاورین حکومت در وزارتخانه ها در ریاست جمهوری بلوموم فرق میکنه. ما مشاورین داریم که تا 30,000 افغانی معاش میگیرند. دیگر طرف ما مشاورین داریم که معاشاتش 100,000 افغانی میرسه. این فرق میکنه به خاطر اینکه مشاورینی است که درجه تحصیلیشان تا لیسانس معاشی که بلند میگیره بر اساس اونمو درجه تحصیلی برشان اختصاص داده میشه.
در تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دیده میشود که 8 مشاور رئیس جمهور غنی را در بخشای مختلف کاریش مشوره میدهند و عبدالله رئیس اجرایی نیز برای خودش در انجام کارها 8 مشاور تعیین کرده است. همچنان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور 13 مشاور و سرور دانش معاون دوم آقای غنی نیز 7 مشاور دارند. از سوی هم محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایی را 11 مشاور در انجام کارهایش همکاری می کنند و شمار مشاورین محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالو نیز به 10 تن می رسند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالو رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای مردم و عده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت پایان خواهند داد. اما اکنون هیئت اداری ولسی جرگه می گوید حکومت وحدت ملی نیز به گونه دیگری به ایجاد تشکیلات موازی پرداخته است. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه با اشاره به تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این موضوع را برای مردم افغانستان یک چالش بزرگ می داند و می گوید که این تعیینات می تواند اعتماد مردم را نسبت به حکومت وحدت ملی کاهش دهد. آقای عرفان می گوید که افغانستان در سال 1394 با 800 میلیون دلار کسر بودجه روبرو است و حکومت وحدت ملی نیز هر روز به شمار مشاورانش با معاشات گزاف می پردازد.
ما مصارف را پیش بینی کردیم ولی عایده که 800 میلیون دلار تمویل بکنم متاسفانه چه از طریق بودجه خارجی یا بودجه داخلی وجود نداره که از موارد مثال ما را کمک بکنه. عدم پرداخت معاشات به موارد است و همچنان در بعضی موارد غیر ضروری کسانی به حیث مشاور از طرف ریاست جمهوری و بخصوص از طرف معاون صیبا متاسفانه یا گماشته شدن.
اما معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت وحدت ملی این مشاوران را نظر به نیازهایی که وجود داشته است تعیین کرده است. جاوید فیصل میگوید این مشاوران حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف مشوره میدهند.
امتیازات مشاوران برابر با قانون در نظر گرفته شده است و هرچه که قانون میگوید همان برای مشاوران در نظر گرفته شده است. مشاوران نظر به نیازهایی که در این سمت ها نیاز بود گزینش شدند و تشکیلات آنها نیز در قانون مطرح شده است و این مشاوران در بخش های مختلف رئیس جمهور، رئیس اجرایی و معاونان را مشوره میدهند.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مشاوران حکومت وحدت ملی که شمار آنان به 57 تن میرسد چهره هایی هستند که در زمان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور و رئیس اجرایی را همکاری می کردند. آنان می گویند که حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید منافع ملی مردم را در نظر بگیرند، نه منافع افراد و اشخاصی را که با آنان در کمپاین های انتخاباتی همکاری کردند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
رئیس رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان وظایف معاون وزارت دفاع، مشاور اقتصادی و 4 تن از افسران دیگر این وزارت را به حالت تعلیق درآورده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور به وزارت داخله نیز وظیفه سپرده که نگذارد این افراد تا تثبیت شفافیت در اجرات کاریشان به خارج از کشور بروند. در این حال ریاست عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام ریاست جمهوری استقبال کرده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
در کنار تعلیق وظایف معاون وزارت دفاع با 4 افسر و مشاور اقتصادی این وزارت از سوی محمد اشرف غنی، هیئت نیز برای بررسی شفافیت در اجرات کاری این افراد از سوی ریاست جمهوری توظیف شده است. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تمامی این افراد تا اتمام بررسی های هیئت موظف ممنوع الخروج اعلام شده اند. محب الله معاون وزارت دفاع، شاقا حیدری رئیس لوجستیک استردیرستیز، عبدالله عبید رئیس لوجستیک معاونیت مادی و تکنیکی، عبدالرحمن غوری رئیس خریداری و تدارکات، احسان الله رئیس امور منابع معاونیت تامینات و نورخان حیدری مشاور اقتصادی این وزارت از جمله افرادی اند که وظایفشان از سوی ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآورده شده است. در این حال ریاست جمهوری با صدور فرمان جداگانه هیئت متشکل از نماینده لوی سارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری و اداره عالی مبارزه با فساد اداری را تحت ریاست حمیدالله فرقی نماینده ریاست جمهوری توظیف کرده تا تمامی قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان را بررسی کند، در حالی که ریاست جمهوری تاکید کرده که هیئت توظیف شده باید هرچه عاجل نتیجه بررسی هایش را به رئیس جمهور بسپارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که از سوی وزارت دفاع با این هیئت همکاری لازم خواهد شد.
وزارت دفاع توان داره با هیئتی که موظف شده با اونا همکاری میکنه، از نگاه جای، از نگاه معلومات، هر چیزی که اونا ضرورت داشته باشه وزارت دفاع کدام مشکلی نداره با اونا همکاری میکنه.
پیش از این نیز ریاست جمهوری به خاطر موجودیت فساد و تفاوت مالی بیش از 200 میلیون دلاری در 2 قرارداد تیل مربوط به وزارت دفاع، وظایف مسئولان امور خریداری و تدارکات این وزارت را به حالت تعلیق درآورد. اقدام در خصوص تعلیق وظایف برخی از افراد دخیل در قراردادهای وزارت دفاع و توظیف یک هیئت برای بررسی این مسئله از سوی ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز انتقادهای از سوی اداره سرمفتش امور بازسازی آمریکا در افغانستان در مورد موجودیت فساد در وزارت دفاع مطرح شده بود. دادن قراردادها به شرکت‌های خاص و مورد نظر، ترجیح دادن شرکت‌های خصوصی به جای شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در قرارداد البسه و قراردادهای تیل و روغنیات بخشی از موارد فساد در این وزارت خوانده شده است. در این حال حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اقدام ریاست جمهوری در این ارتباط استقبال می‌کند.
هر هدایتی که مبارزه با فساد اداری تقویت کنه او استقبال می‌کنیم. ولی پیشنهاد ما این است که امین مسائل مربوط به تخلفات قراردادی ها و هر گونه تخلفات مربوط به فساد اداری را به شکل درست عینی لازم است که بررسی شود و در صورتی که تخلف تثبیت نشود او به مراجع قانونی و مراجع حقوقی و قضایی محول شود تا با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیرد.
آقای فخری همچنان گفت چند قبل اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز موارد را در عقد قرارداد روغنیات وزارت دفاع که به بیت المال آسیب میرسانید به لوی سارنوالی تسلیم داده است. اشرف غنی در روزهای اول کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که با فساد اداری به طور جدی مبارزه خواهد کرد. شماره از تحلیلگران افغان نیز تأکید دارند که به خاطر به میان آمدن اصلاحات در نظام و جلب اعتماد مردم به ادارات دولتی، مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی باید به تعهداتشان در قبال محو فساد اداری صادقانه عمل کرده و تسلیم هیچ گونه فشار سیاسی نشوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بزودی یک عملیات مهم به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح در ولایات هلمند و قندهار را اندازی خواهد شد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان به همکاری مردم را اندازی می‌گردد. در این حال کارشناسان نظامی افغان تاکید می‌کنند که نیروهای امنیتی افغان هنگام اجرای عملیات باید تشریک مساعی را در نظر داشته و معلومات استخباراتیشان را تقویت نمایند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخله افغانستان با ابراز خوشبینی از نتایج عملیات‌های گذشته در مناطق مختلف کشور میگوید پلان دارد تا یک عملیات وسیع دیگر را در ولایت هلمند و قندهار راه اندازی کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری هرچند در مورد زمان راه اندازی این عملیات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که این عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح و تصفیه مناطق مختلف ولایت هلمند و قندهار بسیار مهم میباشد.
قرار است ما یک عملیات مهم را به کمک و همکاری مردم به منظور تامین امنیت بهتر و تصفیه وضعی از محلات از وجود مخالفین را اندازی بکنیم. و یکی از عملیات های مهم و خاص است که توسط نیروهای امنیتی شما به گونه مستقلانه در ولایت هلمند و کندهار را اندازی میشن.
آقای صدیقی همچنان گفت پیش از این نیز عملیات هایی را برای پاکسازی برخی مناطق ولایت قندهار و هلمند را اندازی کرده بودند که نتایج خوبی را در پی داشته است. وزارت داخل افغانستان از راه اندازی برخی عملیات های دیگر در ولایت ننگرهار، کنداز، تخار، غزنی، سرپل، قندهار و هلمند خبر داده و میگوید در نتیجه این عملیات ها 30 مخالف مسلح کشته، 4 تن زخمی و 14 تن دیگر بازداشت شدند. این وزارت همچنان میگه 3 مخالف مسلح را که در قسمت پخش پیام های طالبان و تبلیغات این گروه فعالیت میکردند از سوی نیروهای قطعات خاص از میدان وردک بازداشت کردند. وزارت داخله افغانستان در حال از راه اندازی عملیات وسیع در ولایت هلمند و قندهار سخن میزند که اخیرا ریاست عمومی امنیت ملی این کشور از کشتن یک مسئول گروه دولت اسلامی همراه با 5 تن از همکارانش در ولایت هلمند خبر داد. در این حال عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل نظامی تاکید میکند که عملیات تازه پلان شده از سوی نیروهای امنیتی افغان باید با تشریک مسایی به پیش برده شود تا عملیات به گونه موافقانه اجرا گردد.
اصلا چیزی که بسیار ضرور هست اتاعتی که میخواین بین عملیات اجرا کنه تشریک مسایی بین از نیحال و صورت بسیار دقیق تمرین شود، کشف بسیار دقیق اجرا شود. دیگه جایی که میخواین عملیات بکنه قریایی که به اطراف هست اونو قریایی که نسبتا امن است باید احاطه شود، راههای گریز از اینجا باید بند شود.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال 2015 میلادی به این سو مسئولیت کامل عملیات های نظامی را به عهده گرفتند. از سوی هم اخیرا در کنار نگرانی ها از فعالیت طالبان مسلح از حضور نیروهای گروه دولت اسلامی در برخی مناطق افغانستان نیز گزارش های به نشر رسیده است، اما وزارت داخله افغانستان اطمینان می دهد که با راه اندازی عملیات های تصفیه‌ای بر علیه گروه های تخریبی و تروریستی با آنان مبارزه کرده و مانع فعالیت هایشان در مناطق مختلف کشور می گردد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافعی از حقوق زنان در این کشور میگویند که تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه میتواند در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر ثابت گردد. سرپرست این وزارت روز شنبه در کابل گفت که بسیاری از زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت‌های اجتماعی متعدد روبرو بوده و در معرض تهدید قرار دارند. بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان افغانستان در سال روان هجری خورشیدی حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور زنان افغانستان و شماره از فعالان حقوق زن افزایش خشونت ها علیه زنان بخصوص ازدیاد تجاوزات جنسی را یک نگرانی جدی می دانند. مسئولان این ادارات روز شنبه تی نشست در کابل عوامل افزایش خشونت علیه زنان و راه های بیرون رفت از این پدیده را بار دیگر به بحث گرفتند. سیده مشگان مصطفی سرپرست وزارت امور زنان می گوید که بسیاری از زنان در این کشور در معرض تهدید قرار دارند و باید در جهت کاهش خشونت ها علیه آنان تلاش صورت گیرد. خانم مصطفی روی نقش عالمان دین، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تاکید کرده گفت که تطبیق برنامه‌های آگاهی عام می‌تواند در کاهش خشونت‌ها علیه زنان مؤثر واقع شود.
هم از علمای کرام از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که در قسمت آگاهی اذهان عام برنامه‌های خاص خود داشته باشند و از این راستا شاید ما بتانیم که فوق‌العاده موفقیت به دست بیاریم. وقتی یک خواهر خودش صدای خود می‌کشه، وقتی وزارت امور زنان صدای خود می‌کشه، ای جای خود داره، ولی وقتی یک عالم دین میایه ای خشونت ها را و بهتر است بگویم که جنایت ها را تقبیه میکنه، بسیار نقش خوب میتونه در جامعه برای ارشاد سایر افراد داشته باشه.
این نشست از سوی مرکز رشد استعدادهای زنان با اشتراک مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، رؤسای امور زنان 15 ولایت و شماره از عالمان دین برگزار شده بود. در این نشست بیشتر روی تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و مجازات عاملین خشونت ها در برابر آنان تاکید شد. عبدالمالک زیایی رئیس عمومی مساجد افغانستان در این نشست اعمال هر گونه خشونت علیه زنان را مخالف احکام شریعت خوانده گفت که علما در برابر این پدیده سکوت اختیار نکرده، بلکه همواره در جهت روشن ساختن اذهان عامه تلاش کردند. بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان در سال روان هجری خورشیدی حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده که بیش از 100 قضیه آن را تجاوزات جنسی تشکیل می‌دهد. شرکت کنندگان این نشست همچنان در زمینه اطلاع رسانی و پخش برنامه‌های آگاهی دهی روی نقش رسانه‌ها تاکید کردند. سیمین حسنزاده معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ روی مکلفیت‌های رسانه‌ها در خصوص نشر برنامه‌های آموزشی و آگاهی آمد تاکید کرد.
اگر کدت جامعه ما نگران تخریب وضعیت فرهنگی است و به تبع از او افزایش خشونت علیه زنان تجاوزات جنسی است، از آن میکنم که کنترل بر کارکرد رسانه‌ای در عرصه فرهنگی مقدار از دست ما رفته، اما ناامید نیستیم. تلاش روحانیون ما، جامعه مدنی، نادهای مدافع از زنان، همگان کار ریشه‌ای را آغاز بکنند. من وزارت اطلاعات و فرهنگ را مرتب و مداوم مورد بازخواست قرار بدهم.
در 13 سال گذشته نهادهای زیاد داخلی و بین المللی به هدف دفاع از حقوق زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان ایجاد شده و مبالغ هنگفته از کمک های جامعه جهانی نیز در اختیار آنان قرار گرفته است. اما تحلیلگران افغان میگویند که با وجود فعالیت این نهادها در زندگی زنان افغان طور که لازم بود بهبود به میان نیامده و هنوز نیست، آنان به خصوص در مناطق دورافتاده با چالش های جدی روبرو هستند.
شنیدید که سرپرست وزارت زنان گفته که بسیاری از زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت‌های اجتماعی متعدد روبرو هستند. حالا می‌شنوید که شماری از نهادهای دفاع از حقوق زنان در ولایت هرات به مناسبت روز جهانی ولنتاین یا روز عاشقان راهپیمایی کرده و نگرانی خود را نسبت به خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
ولنتاین یا روز عاشقان به خیلی از زنان هراتی ناشناخته شده است، ولی تعدادی از زنان فعال می‌خواهند به مناسبت تجلیل از این روز صدای زنانی باشند که همواره در افغانستان مورد خشونت قرار می‌گیرند. مینا حمیدی، یک از مسئولان شبکه زنان افغان در غرب افغانستان، در یک راهپیمایی خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان شد. خانم حمیدی نسبت به خشونت‌های جسمی و جنسی علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید در صورتی که این روند همچنان ادامه یابد، سهم زنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و تعلیمی کاهش خواهد یافت.
14 فوریه روز ابراز محبت یا روز ولنتاین است. اینا خواستند که امو ابراز محبت یا خود محبت و صلح بیا جای خشونت علیه زن بگیره و به جای از اینکه اینا میان علیه زن خشونت میکنن، بیان بزن ابراز محبت کنن و بهو قسم رویه کنن که شایسته از او هست.
فعالین حقوق زن در ولایت هرات همزمان با قیام جهانی 1 بیلیونی برای دستیابی به حقوق زنان راهپیمایی میکنند که مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات نسبت به وضعیت زندگی اجتماعی زنان در این ولایت نگرانند. سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، میگوید نبود امنیت مطمئن در این ولایت فعالیت های زنان را در بخش های مختلف محدود کرده است.
به صورت کل جو به گونه‌ای هست که زنان در بیرون از خانواده احساس امنیت نمی‌کنند، احساس آرامش نمی‌کنند و این نیاز هست که جامعه به گونه‌ای تعامل بکنه که تا همه در سطح اجتماع هیچ کس احساس خطر نکنه.
بانکی در 13 سال گذشته تلاش‌های زیادی به خاطر پیشرفت زنان افغان در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، اما مسعوده کروخی نماینده مردم ایران در ولسی جرگه افغانستان این جریانات را کافی ندانسته و حکومت وحدت ملی را متهم به عدم حمایت قوی از زنان در افغانستان می کند.
از عدم توجه دولت مردان به حقوق شهروندی و خصوصا حمایت زنان متاسفانه امروز شرایطی به وجود آورده که صدای زن کمتر شنیده می شود.
زنان فعال در پلوی راهپیماییشان از مقامات محلی ایراد نیز خواسته بودند تا همصدا با آنها انزجارشان را از خشونت علیه زنان بلند کنند، ولی هیچ یک از مقامات محلی در این حرکت با آنها نپیوسته و این اقدام با واکنش تند فعالین حقوق زن در این ولایت همراه شد. ولایت هرات در غرب افغانستان، جایی که امروز شمار از زنان فعال خشونت علیه زنان را نگران کننده توصیف کردند، از جمله ولایات در افغانستان است که بیشترین آمار خشونت علیه زنان از جمله خودسوزی زنان در آن به ثبت رسیده است. بانک نادهای دفاع از حقوق زنان میگویند در چند سال اخیر فعالیت‌های آنان تأثیرات مثبتی را روی وضعیت زندگی زنان افغان به جای گذاشته است، اما کارشناسان در غرب افغانستان نسبت به عملکرد آنها انتقاد کرده میگویند که این فعالیت‌ها بیشتر در مراکز شهرها محدود بوده و آنان نتوانستند زمینه آگاهی دهی را برای زنان مناطق دوردست هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ می شنوید.
وزیر داخلی افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای پلیس باید به آموزش و تجهیز بیشتر این نیروها توجه شود. نورالحق علومی این مسئله را امروز به هنگام یادت از مریضان در شفاخانه مرکزی پلیس در کابل ابراز کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک عملیات خاص دو حمله کننده انتحاری را در شهر جلال آباد بازداشت کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان و برخی از نهادهای جامعه مدنی از افزایش آزار و اذیت جنسی زنان ابراز نگرانی میکنند. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق شهرک البغدادی را در نزدیک یک پایگاه هوایی تصرف کردند. درگیری مرگبار در شرق اوکراین چند ساعت پیش از آن شدت کسب می‌کند که قرار است آتش بس میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی نافذ شود. امارات متحده عرب اعلان کرده است که سفارتش را در پایتخت یمن مسدود می‌کند. و استرالیا در جام جهانی 2015 کرکت انگلند را با تفاوت 111 دوش شکست داد.
حالا خبرهای ورزشی را نگین جهان را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
مسابقات چهار روزه بسکتبال دختران امروز در کابل آغاز شد. این مسابقات از سوی سازمان انکشافی ورزش و جوانان به هدف تشویق دختران به ورزش برگزار گردیده است. سید محمود زیادشتی، رئیس سازمان انکشاف ورزش و جوانان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات چهار تیم بسکتبال دختران اشتراک کرده اند. به گفته آقای دشتی، برای تیم برنده و بازیکنان پیشتاز این مسابقات تقدیرنامه ها نیز داده می شود. مسئولین فدراسیون فوتبال کابل میگویند در مسابقات گروه بی کابل امروز بازی میان تیم‌های پامیر و محسن شهید 0-0 خاتمه یافت. بصیر قیومی معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که در بازی دوم تیم رسانه‌ها در مقابل شیوا قرار گرفت و افزود تیم قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات به تیم گروه ای کابل صعود می‌کنند. با گفته آقای قیومی در این مسابقات 29 تیم گروه بی کابل اشتراک نموده‌اند و مرحله بعدی این مسابقات در هفته جاری آغاز می شود. و استرالیا در جام جهانی 2015 کرکت انگلستان را با تفاوت 111 دوش شکست داد. بازی را نخست استرالیا در شهر مالبورن این کشور آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش در 50 اوور 343 دوش به انگلستان هدف تعیین نمود. انگلستان در حالی که صرف 231 دوش انجام داده بود، تمام بازیکنانش را در 42 اوور از دست داد و نتوانست که این هدف را تکمیل نماید. پیش از این در شهر کرایستچرچ نیوزلند مسابقه میان تیم‌های سریلانکا و نیوزلند راه اندازی شد که سرانجام در این مسابقه نیوزلند با تفاوت 98 دوش برنده شد.
شنونده های عزیز، تفصیل بیشتر این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. دختر جوان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان که 9 سال می شود با شخص نامزد شده و نامزدش او را رها کرده و مسکن گزین کشورهای خارج شده است. می گوید زندگیش برباد شده و باید حقش از کسانی که او را به این روز رسانیده اند گرفته شود. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
9 سال تمام در انتظار نامزد فراری و حالا در بستر بیماری. این سمیرا دختری از شهر پلخمری ولایت بغلان است که در سن 15 سالگی از سوی پدرش نامزد مردی شد که بعداً معلوم گردید او زندار بوده و با همان زنش چند هفته بعد از نامزدی روانه خارج گردید و این دختر را به حال خودش تنها گذاشت. از آن زمان تا حال 9 سالی می گذرد و این دختر در بلا تکلیفی تمامی بسر می برد. سمیرا در حالی که در بستر بیماری شدیدی قرار دارد و حتی از خورد و خواب مانده است می گوید که اندوهی بی پایان و تنهایی این و آن او را به این حالت رسانیده است. سمیرا که از تصاویر قبلیش معلوم می شود در آغازین روزهای نامزدیش سیمای تابناکی داشته، حالا چنین نیست و این یک عمر انتظار آگنده با غم و اندوه و تنهایی این و آن او را بیمار و گوی پیری مفلوکی نموده است. سمیرا که در کودکی از سوی خانواده اش نامزد گردید می گوید او بعدها فهمید که نامزدش زندار است، ولی باز هم برای حفظ وقار خانواده اش او را قبول کرد و حالا هم در انتظار اوست.
به خاطر نام آبروزاد پدرم جدرم کشش در نگر، اگر نه دیگر دختر را باشم و خدای لا بکنم به حد چه بگیرم. مثلا خاطر آبروزاد پدرم مادرم برای آششته.
و اما نامزاد سمیرا که مدت کمی بعد از این نامزدی راهی خارج شد تا هنوز برنگشته و مدت هاست که ارتباطش را هم با سمیرا قطع کرده است. خانواده سمیرا میگویند که آنان از دادن دخترشان به مردی که او را درست نمیشناختند سخت پشیمانند. مادر سمیرا از مردم نیز میخواهد تا دیگر خانواده ها اشتباه او را تکرار نکنند.
شیرینی خوری کرد، عکسی ما بود، پدر رای خود گرفت رفت. دیگر یک زنگ خوشکه بود با خسر خود نمیزد، این یک زنگ که بایی میزد و بازی را زیر فشار میاد. این حال دل خودم به من نمیگفت، به بیادر نمیگفت، به آقایش نمیگفت. بازش بیای خط دخترم را بتا دیگه، حالا دخترم ایدان مانده، زبان مانده، گم مانده، حالا چه کنم؟ این کار که ما کردم به دخترم و مرد زندار دادم دیگه، خانواده فنیا چند ببینن نتن.
در همین حال خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که به دیدن این دختر رفته است میگوید
فامیلا کوشش بکنن در قدم اول همو ارکان مهمه که در ازدواج سوره باید در نظر بگیرن تا بالاخره منجر به همشه پریشانی دچار نشه.
اینکه اینجا ملامت چه کسی هست؟ آیا پدر و مادر سمیرا یا نامزدش که او را فریب داده و رهایش کرده است؟ قضاوت با شما. ولی سمیرا میگوید زندگی، جوانی و همه چیزش نابود شده و باید حقش از آنهایی که او را اسیر چنین سرنوشتی کرده اند گرفته شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. آتش کشیدن مکاتب در این اواخر باشندگان و مسئولان ریاست معارف ولایت فرارا نگران کرده است. در رویداد تازه روز گذشته مکتب پسرانه در ولسوالی پشترود این ولایت با آتش کشیده شده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار ما از ولایت فرا.
در 10 روز گذشته در ولایت فرا دو باب مکتب از سوی افراد ناشناس در ولسوالی های گلستان و پشترود این ولایت سوختانده شده است. این کار مردم و مسئولان ریاست معارف این ولایت را نگران نمودند. محمد صابر فاروقی رئیس معارف ولایت فرا میگوید که با آتش کشیدن سه باب مکتب در سال جاری آنها را نگران نمودند و این عمل میتواند بالای روند معارف در این ولایت تاثیر بدی بگذارد.
پرون در جمعه روز مبارک روز هم بود، خدا خبر سوم چه
روز گذشته که روز جمعه مبارک هم بود، اطلاع حاصل کردم که مکتب قریه تپه شیران در ولسوالی پشترود با آتش کشیده شده است و هر کسی که این کار انجام میدهد خلاف اصول اسلامی و انسانی بوده و ما آن را به شدت تقبیح میکنیم. رئیس معارف ولایت فرام میافزاید که اگرچه اکثر از افراد به نام دین این مکاتب را با آتش میزنند، اما از این آگاه نیستند که در این مکاتب کتابهای مقدس نیز حرق میگردد.
کزموش بر هر کتاب به نام چه کتابونه ده کازیری ده که ترک تعلیم ده بسم الله الرحمن الرحیم ختمه است.
بالای هر کتاب ریاست معارف نام الله و رسولش نوشته شده است. هر کتابی که حرق می شود این نام های مقدس روی آن است و همچنان ما در طویلخانه های مکاتب کتاب مقدس اسلام قرآن شریف را نیز داریم که متاسفانه در این آتش سوزی حرق می گردد. اکثر از مردم به این باور هستند که در آتش زدن مکاتب در مناطق دوردست اکثرا از اساسات دینی استفاده می گردد، اما علمای دینی این را وجیبه هر مسلمان می داند که از مکاتب حفاظت نماید. مولوی عبدالستار غفوری عضو شورای علمای ولایت فرا می گوید که سوختاندن مکتب و مدرسه در دین اسلام حرام است.
علم فریضتون لو فی السین، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود شما علم یاد بگیره لو کو در چینم باش. همچنان حفاظت از مکاتب و مدارس یکی از اولیت های مردم لو هر کس باشه، در هر جایگاه قرار داشته باشه. علمان به می نظره که تخریب کردن مکاتب و مدارس به هیچی از جواز نیست، حرام است.
اگرچه مقامات امنیتی میگویند که این مکاتب از سوی مخالفان مسلح دولت با آتش کشیده میشود، اما مخالفان مسلح دولت تا حال این ادعا را قبول ننموده است. رئیس معارف فرا محمد صابر فاروقی میگوید که در آتش زدن مکاتب اکثر افراد پایین رتبه مخالفان مسلح دولت دست دارند و تا زمانی که مردم از مکاتبشان حفاظت نکند ریاست معارف در این زمینه ناتوان خواهد بود.
فلور صد طالبان به عمومی توګه مکاتب ته غرض نلری.
در سطح بالا مخالفان مسلح دولت به مکاتب غرض نداشته و در همه ولسوالی ها ما مکاتب داریم، اما من فکر میکنم که برخی از علاقات به نام طالب این مکاتب را آتش میزنند که در این زمینه باید مردم محل با ما همکاری نموده و نگذارند که دیگر مکاتب ما با تهدید مواجه شوند. در سال جاری خورشیدی در ولایت فرا باب مکتب با آتش کشیده شده است و از جمله 320 باب مکتب 24 باب آن بنابر تعداد امنیتی مسدود هستند. کارشناسان مربوطه میگویند که اگر در این زمینه مردم دست به دست هم ندهند آینده فرزندانشان تاریک خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شب روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد و از هفت شب الی هفت صبح شما می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج بشنوید. و حالا مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که آن را همکارم نسیم شفق تهیه کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر درباره همکاری های چین با پروسه صلح این کشور و اظهارات مقامات پاکستانی مبنی بر مداخله نکردن کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان مطالب را به نشر رسانده اند. روزنامه دولتی هیواد از قول مقامات چینایی نوشته که بیجنگ با پروسه صلح افغانستان همکاری می کند. در این مطلب با نقل از وزیر امور خارجه چین در جریان سفرش به اسلام آباد گفته شده که کشورش از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح حمایت می کند. هیواد از قول مقامات چینی نوشته که حالا وقت آن فرا رسیده تا ناآرامی های چندین دهه در افغانستان پایان یابد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات نیز به همین مسئله پرداخته و اظهارات وزیر امور خارجه چین را نقل کرده که در اسلام آباد گفته است مقامات پاکستان در موضوع صلح افغانستان نسبت به سابق جدی عمل می کنند. روزنامه به نقل از وزیر امور خارجه چین نوشته که پروسه صلح افغانستان باید به رهبری افغانها به پیش برود و چین در این راستا از همکاری هایش دریغ نخواهد ورزید. در این مطلب همکاری چین با پروسه صلح افغانستان مهم خوانده شده و ابراز امیدواری شده تا پاکستان صادقانه عمل کرده و این همکاری ها مؤثر واقع گردد. انصار در همین مورد پرسش را مطرح کرده که آیا چین خواهد توانست جای امریکا را بگیرد؟ در این مطلب به نقل از دیوید سیدنی دیپلمات سابق امریکایی گفته شده که چین با امریکا در افغانستان رقابت می کند و تلاش دارد تا نشان دهد که چین نسبت به امریکا می تواند در مسائل این کشور مفید واقع گردد. انصار نوشته که چین می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش عمده داشته باشد و پاکستان را نیز تشویق کند تا در این مورد همکاری خوبی را انجام دهد. و روزنامه غیر دولتی ویسا اظهارات سرتاج عزیز مشاور امور امنیتی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را درباره مداخله نکردن کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان به نشر رسانده است.
و این هم پیام های شما که بر رادیو آزادی فرستاده اید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک دوست ما بدون ذکر نامش نوشته که دولت باید برای خوشسالی در سال 1394 آمادگی داشته باشد. جان علی عزتیار از دایکندی در پیامش نوشته که یگانه راه پیروزی ورزشکاران افغان در مقابل حریفانشان حمایت و تشویق همه جانبه از آنها است. و محمد آصف از خنجان پیام فرستاده و می نویسد که انشاءالله تیم کرکت افغانستان تیمهای حریف را شکست می دهد. و حالا هم برنامه هوای تازه را می شنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. آیا می فهمین تظاهرات صلح‌آمیز در افغانستان چرا رنگ خشونت به خود می گیره و چرا صلح‌آمیز به پایان نمی رسه؟
جوانان طریقه مظاهره ها را نمی فهمن، آگاهی ندارم.
جوانان افغانستان که می بینم بسیار کلا سخت است، احساساتی است.
مردم ما اصلا معنای گپا را نمی فهمن. و
گزارش یفتی برنامه هوای تازه پیرامون علل و عوامل خشونت بار شدن تظاهرات در کشور است که به نشر خواهد رسید. آرزو می برم تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، بر بنیاد قانون اساسی کشور هر شهروند افغان حق دارد تا در عکس العمل به یک عمل خلاف قانون و ارزش‌های نامناسب حاکم در کشور صدای خود به گونه صلح‌آمیز بلند کنه. تظاهرات در کشورهای پیشرفتی دنیا صلح‌آمیز بوده و کمتر دیده شده که بوی خوش خشونت به خود بگیره، ولی در افغانستان در برخی مواقع دیده شده که این گونه تظاهرات و عکس العمل ها منجر به خشونت شده و در ذهن تعدادی از جوانانم خطور میکنه که تظاهرات یعنی جنگ، خشونت، سرقت و تخریب اماکن است و در تظاهرات جان اشتراک کنندان در خطر خود بود. به این خاطر از اشتراک در چنین تظاهرات خودداری میکنند که یکی از این جوانانم غلام جیلانی فارغ صنف 12 لیسی انصاری شهر کابل است که میگه
جامعه تن آدمای صحیح هم نیست، چند آدم صحیح باشه یک چند تش آدم به خاطر سیل و ساتری چور چپاول میره، دکانای مردم میدان میشه، شیشه مردم میدان میشه و مردم عام ضربه میبینه، مثلا موتورها میدان میشه. به یک تظاهرات مثلا رخصتی میشه کل مو از کاروبار از غریبی میمونه دیگه. به این خاطر تظاهرات یک چیزی نیست که ما باید دو زیاد احساسات خود نشان بدیم.
نعیمه غنی یک تن از شهروندان شهر کابل که خود شاهد به سرقت رفتن بایسیکل که در محل مظاهره بود چنین حکایت کرد.
بعض چیزای بسیار عجیبی را می‌بینم. بود یک کس را دیدم که همین در جریان مظاهره یک بایسیکل یک نفر او را از پشت پایین کرد و می‌خواستم بایسیکلم را خود ببره. بسیار برام جالب بود که او کسی که برای بایسیکل سوار است چی گناه داره که بایسیکلش را می‌خواست ببره و فکر می‌کرد که جز از این تظاهرات است و به این قسم می‌تونم کمی حق خود از مردم یا از کسی که می‌خواست بگیرم، در حالی که او شخص بیچاره هیچ گناه نداشت و می‌خواست که بایسیکلش را ببره.
فریحه مصمم میگه شماری از جوانان تا هنوز معنای کلمه مظاهره را نمیفهمند. ای که به کدام دلیل بیاین از خودش بشنویم.
فعلا شرایط ما مساعد به این کارا نداریم و سطح دانش مردم ما پایین است. مردم ما اصلا معنای گپا را نمیفهمند و همچنان همسایه ممالک ما تقریبا گفته میتیم که دشمن هستند بر ما و خاطر که نمیخواین خوبی ما را و در بین مردم میدراین و ایواز که ما مو مقصد یا مو مطلبی که داریم به حکومت یا به جهان برسانیم سرچپی این موضوعات میتوا مردم ما را وحشی فکر میکنه و فکر میکنه که ما بی سواد هستیم، فرهنگ بسیار پایین داریم. این موضوعات ما اصلا به جهان نشان میده.
ستاره استاد در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل از چشم دیدش میگه که در جریان تظاهرات برخی از جوانان احساساتی از سوی اشخاص فرصت طلب مورد استفاده سوء قرار گرفته و تشویق و تحریک به تظاهرات با خشونت میشن. او که سابق در یکی از مظاهره ها اشتراک کرده بود و تظاهرات به شکل صلح‌آمیز خاتمه یافته بود قسم میکنه.
البته دولت در مقابل مردم از مرمی کار نمیگرفت، از گازات کار میگرفت، از آبهایی که در موترا تیر میشن او پوشی میکرد که مردم همه اجتماعات پراگنده شد. برخورد نبود، نه اصلا نبود، تیت میکردن مردم توسط می آب.
شماری از جوانان یکی از دلایل عمده خشونت بار شدن تظاهرات که سبب سوختاندن موترها و تخریب اماکن دولتی و غیر دولتی میشه، عدم آگاهی جوانان از قوانین و مقررات رواندازی تظاهرات عنوان میکنن. بیاین برخی از نظریات از اینا را که با خود داریم با هم بشنویم.
اسم وعید است. یک دومو میشه که قبول مادم از اروپا. ما که در افغانستان سعی کردم مردم دکانه میسوزه، مردم سری سنگ میزنه، پلیس سری سنگ میزنه و چیزی را در میتا، بانک در میتا، بسیار کاری غلط. به نظر ما جوان وطن ما شما تعلیمش و فکرش به نظر مردم خارج کمک کم است. جوان افغانستان که میبینم بسیار کار سخت است. احساساتی است. بسیار زود در جوش میاد.
نبیلا سزاده خوسته یک از متعلمین صنف نهم لیسه نسوان مناچوری هست. جوانان طریقه مظاهره ها را نمیفهمن، آگاهی ندارن، نمیفهمن که باید مظاهره به چی رقم بده شود. بالاخره به خشونت انجام میافه و به هدف خودم نمیرسن.
در همین حال ایده از کارشناسان هم به این باور هستند که فرهنگ تظاهرات صلح‌آمیز در کشور تا حالا نهادینه نشده و مردم هنگامی که به جاده ها می برایند با سرعت به سمت تخریب اماکن عمومی و حمله به مراکز نظامی می پردازند و یا هم دستخوش یک سلسله فرصت طلبی هایی می شن که خودشان از او هرگز آگاهی ندارند. محمد حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی که چند پیش شاهد مظاهره که با خشونت انجامیده بود چنین گفتنی هایی داشت.
چیزی را که ما متاسفانه در افغانستان میبینیم و خصوصا در موضوع اخیری که در فرانسه صورت گرفت که متاسفانه پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم یک اهانت شده بود، اینا بجای است. حق هر مسلمان است، حق هر افغان است در هر گوشه جان اعتراض خود بکنه، ولی اعتراض به سطحی که دیگه آزادی و زندگی عادی و روزمره مردم امنیت کشور تایی حد در معرض خطر قرار نتن. ما شاهد بودیم که در بجای از اینکه مظاهره بیشتر این باشه که چرا یک عمل یک اهانت در حق پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم در فرانسه میشه، بجای از او باشه ما دیدیم که سوته و سنگ و چوب و بیشتر ما اونا رو دیدیم تا یک شعار مایده باشه. ما فکر میکنم که رای خوبتر وجود داشت. اینا میتونستن به شکل بسیار واضح هم از طریق رسمی و غیر رسمی میامدن در مقابل سفارت فرانسه میششتن، اعتراض خود بیان میکردن، بعد از اون میرفتن به شکل رسمی و در ارگ ریاست جمهوری باید وزارت خارجه دولت افغانستان میرفتن یک اعتراض نامه رسمی میدادن. ولی متاسفانه ای که مردم ما ناگهانه بعضا قبل از اینکه بفهمن که موضوع چی است و یا بدون از اینکه اونا از موضوع آگاه باشن اونا را جمع میکنن و به شکل استفاده منفی از اینا میکنن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
برخی از افرادم میگن که نقش پلیس در جلوگیری از به خشونت گراییدن تظاهرات بسیار مهم بوده و باید که نهادهای امنیتی کشور تظاهرات در کنترل خود داشته باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه در این مورد پلیس آموزش‌ها و روش‌های خود داره و برای تدابیر بهتر در بخش‌های مختلف به خصوص بخش صحی برای کمک رساندن به کسانی که در محل تظاهرات آسیب می‌بینند وجود داره.
خب در قسمت تظاهرات پلیس آموزش‌ها و روش‌های خود داره. ما قطعات پلیس داریم که اونا آموزش دیدن که چگونه در قسمت تنظیم تظاهرات و یا خدای نخواسته وقتی که یک مظاهره به خشونت مبدل میشه تدابیر داشته باشه. اما موجودیت پلیس در ساحه تظاهرات به منظور این است که برای کسایی که اونجا هستن کمک رسانده شوه، متوجه از این باشن که کسی دیگه داخل تظاهرات نشه، افراد و اشخاصی که استفاده جو هستن خدای نخواسته دشمن داخل تظاهرات نشن و مشکل ایجاد نکنه. از خاطر نه همیشه حضور می داشته باشن، بخصوص حتی کسایی در حالاتی که اگر یکی از تظاهر کننده ها مریض میشه یا از سرما و یا از گرمی، طبعا کمک صحی به اونا هم بخش از این مسئولیت های پلیس است که در ساحه حضور می داشته باشن.
اما آقای صدیقی در ادامه افزود قبل از راه اندازی تظاهرات نهادهایی که در عقب او هستند 24 ساعت قبل پلیس در جریان بگذارند تا مظاهرات به شکل صلح‌آمیز خاتمه پیدا کند.
در چند ماده قوانین تظاهرات حق تظاهرات مثال به واضح مشخص شده که به طور مثال مسیر تظاهرات نهادهایی که در عقب از او است که معمولا نهادهای جامعه مدنی است و نهادهایی است که از مردم نمایندگی میکنند اینا همش باید رسما به نهادهای پلیس اطلاع داده شود. یعنی قبل از راه اندازی هر مظاهره 24 ساعت قبل باید پلیس آگاه باشه از کسایی که این تظاهرات راه اندازی میکنن، دوم در محل که مظاهره یا تظاهرات راه اندازی میشه، و سومی مسئله مهمی که از کدام مسیر تا کجای تظاهرات راه اندازی میشن. اینا همش در چارچوب قانون باید صورت بگیره. این به خاطر ای است که به مردم آسیب نرسه، به ملکیت عامه ضرر نرسه و روند منظم و عادی یک شهر باید اخلال نشه. بسیار مهم است.
یک مظاهره آری از خشونت و صلح‌آمیز نیاز به یک رهبر با تجربه دارد تا تظاهرات راه‌اندازی شده را در کنترل داشته باشد. قبل از اینکه در یک مظاهره اشتراک کند کدام نکات باید مد نظر گرفت؟ در این مورد محمد حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی چنین گفت:
قبل از اینکه داخل یک موضوع میشن اول باید از کسایی که اینا را تشویق میکنن که بیان جزء از این مظاهره شون از اینا پرسان کنن که موضوع چی است، اگر خودشان نمیفهمن چی شده، ما چرا این کار را میکنیم، آیا واقعا سنگ زدن و چوب زدن و سلاح آوردن جزء از مظاهره است که اینا انجام میدن یا به جنگ میرن و یا واقعا میرن که اعتراض بیان. اگر اعتراض بیان میکنن بنان ضرورت به این است که خب بریم شعار نشته کنیم، جایی که مناسب است همونجا بریم اعتراض خود برسانیم، و به این است که اگر ما به جنگ میریم موضوع متفاوت است، بنان ما به جنگ نمیریم. بنان بر از اینا بسیار خوب است که اینا با دوستای خود که اینا را تشویق میکنن از اونها اول پرسان کنن، بعد از این از بزرگایی که در فامیلشان است، در قومشان است، از ملای مسجد، از بزرگ منطقه، از وکیل گذار یا کسایی که در اونجا با رسوخ هستن از اونها پرسان کنن که موضوع چی رقم است، ما چی کنیم. من فکر میکنم اگر این کارا کنن به نظر من به جای از اینکه عموم مظاهرات از با خشونت تا به یک جنبه بسیار منفی به خود بگیره، اینا میتونن به شکل بسیار خوب و مثبتش هم اعتراض خود بیان کنن و در حقیقت یک کار واقعا مثبت خیر انجام بدن.
اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی میگه اگر دولت به اندیشه ها و خواستهای مردم توجه کنن بدون شک تظاهرات مسالمت آمیز خواهد بود.
متاسفانه باید گفت که ساختارهای سیاسی افغانستان پاسخگوی خواستهای مردم افغانستان نیستن و بالاخره آن چیزی که مردم افغانستان بر روی جاده ها میخوان مطرح بکنن به اون پشت و گوش میکنن و یا در واقع بر اهمیت قائل نمیشن، بعد این جهت است که مردم مجبور میشن. ولی در واقع میتونیم که از مسائل زیادی دین راستا وجود داره. اگر مثال از گاندی بزنین، مثال تاریخ نوین جهان که اون افراد اشخاص تانستن خود را به اهداف و مرام های خود برسانن بدون آن که دست به یک سری تشنج و اقدامات که سبب تخریب و سبب مخدوش ساختن روی کارت‌های سیاسی و اجتماعی باشد دستیابی پیدا کنند.
مسئولان پلیس میگن مظاهره کننده های خشمگین و افراد که تظاهرات به خشونت کشانیده و بر تأسیسات دولتی و شخصی حمله میکنن قانون مجازات هم در نظر گرفته که در این مورد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله چنین گفت:
وظیفه پلیس دستگیری است، بعد از اینکه را گرفت امو اسناد و مدارک شواهدی را که نیاز است جمع‌آوری میکنه و او را به سارنوالی تسلیم میکنه. باز وظیفه سارنوالی است که مطابق با قانون برای حبس است، برای جریمه است، برای کدام مواردی است که باز بحث سارنوالی است که چگونه باید تطبیق شود.
پس باید گفت که متوسل شدن به تظاهرات صلح‌آمیز به معنای برداشتن یک اسلحه قوی برای برآورده شدن خواستهای مشروع میباشد. اما آیا کدام راه دیگه هم وجود دارد که جوانان بتونن به او صدای خود به گوش دولت مردان برسانن؟ این موضوع را از محمد حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی که مدت در خارج از کشور به سر برده و تجربه های زیادی هم داره پرسیدیم، او به ما چنین پاسخ داد:
در کشورهای دیگه هم که معمولا ما دیدیم انواع مختلف مظاهرات صورت میگیره در قبال بعض موضوعات، یا است که یکیاد مردم به کوچه ها میریزن، بعض شعارها رو نشته میکنن، میرن در مقابل در کشور مشخص مواقع شده باشه اونجا میرن در مقابل سفارتشان میشینن و یا از طریق دولت خود یک نوع اعتراض نامه تنظیم میکنن، جور میکنن، از طریق دولت خود به شکل رسمی پیشنهاد میکنن، و یکی که میرن مثلا لباس متفاوت میپوشن، یا ایست که مثلا اعتصاب غذایی میکنن، یا ایست که مثلا میرن در مکاتب و در بعض جایهای عامه از طریق از اون مردم جمع میکنن و اون اعتراض خود در قبال یک موضوع نشان میدن، بنان از رسانه های عمومی استفاده میکنن. راه مختلف وجود دارد، میتونن از این وسایل استفاده کنن و مطمئن هستم که نتیجه مثبت میدن.
بعد آخر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به جوانان پیام داشت که جوانان نباید از احساسات کار بگیرند و از احساساتشان کسان دیگه سوء استفاده کنند. هوشیارانه و آگاهانه عمل کنند.
هوشیار باشند، بیدار باشند، از احساساتشان باید کسو استفاده نکنند. تظاهرات حق مدنیشان از پلیس هم همیشه همراهشان بوده. در هر جایی که تظاهرات بوده، مدنی بوده، قانونی بوده، پلیس بودن و همراهشان همکار و همصدا بوده. اما مسئله مهم بر ما است که هوشیار باشند. این باید بدانند که در نتیجه تظاهرات شان به کس آسیب نرسه، به منافع ملی آسیب نرسه، به ملکیت‌های عامه آسیب نرسه و نگذارن که افراد و اشخاص استفاده جو داخل متظاهرات جان شده و علی خودشان، علی حکومتشان، علی منافع ملی دست به اعمال بد بزنن. و ان شاء الله که کشور ما بالاخره تظاهرات مدنی و بیان حقوق مدنی نهادینه میشه، ان شاء الله که از مشکلات خلاص بشه.
جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.